بکنیم.
نه ما اینو قبول نداریم جو نیستش،
چون مثلا کل بحث بس زیر سوال میره این شکل.
سال گذشته 150 میلیارد تومان پولی کمی نیست در حوزه ماده 16 فقط ستاد هزینه کرده، فقط در ماده 16. حالا شما ببین این جمع بزنید با 50 میلیارد تومان بیمه، با حدود 50 میلیارد تومان در حوزه ماده 15، با چون با وضعیت اقتصادی 200 نزدیک 250 میلیارد تومان هزینه شده در حوزه درمان سال گذشته. این پس کجا رفته؟ این برای درمان همین معتادین بوده، اما بیماری ماهیتش مزمن عود کننده است و پیش رونده است. نگاه این که فکر کنیم سرماخوردگیه و اینا جمع کنیم درمان کنیم اشتباه بزرگیه. این بیماری مثل بیماری قند خونه، مثل مثل بیماری آسمه، مثل بیماری قلبیه، تا آخر عمر افراد باید تحت پوشش خدمات درمان باشن. در این فاصله های پاکی عود میکنن، بازگشت میکنن، ممکنه امروز برن مرکز ماده 16 ترخیص بشن، فردا برن مرکز کاهش آسیب، ممکنه روز بعد برن تو شلتر شب بخوابن. ببینید ما 8 نوع مرکز داریم، یک دو مرکز که نداریم که. اینها باید به تناسب وضعیتشون به یکی از این مرکز هشتانه برن.
من همه این حرفایی که شما میزنید رو میپذیرم، دستتونم درد نکنه، خسته هم نباشید. خیلی هم خوبه که ما این مراکز رو اومدیم طراحی کردیم، تعبیه کردیم به قول شما 8 نوع مرکز مختلف، هر کدوم با کارکردهای متفاوت، خیلی هم خوبه، با نهادهای متولی متفاوت، این خیلی خوبه. منطقه من میگم آقای جمعه پور، شما هر آن چیزی که فکر کردید رو برای بعدش فکر کردین. به قول خودتون شما و همکارانتون اومدین نشستین یک دستورالعمل نوشتین. همین الان خانم امیدی میگه آقا من در سازمان بهزیستی در واقع
خب برای که خانم امیدی در جریان نیستن، آقای دکتر براتی مدیر کل پیشگیری و درمان اتحاد بهزیستی کشور در تمام جلسات تدوین پروتکل دستورالعمل بودن، امضا کردن، فعالیت شده، نظرات ایشون اعمال شده، آخرین امضا رو خب ایشون نباید می‌کردن، تایید شده. بالاخره خب خانم امیدی نبودن، من در جریان هستم، آقای دکتر براتی باید می‌بودن که در تمام تدوین این دستورالعمل بودن، پس قبول کردن بند این دستورالعمل رو. این بالاخره باید یه جای به توافق برسین دیگه، نماینده دستگاه بودن، این توضیح من هستم بودیم.
خیلی متشکرم، یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
مواد مخدر و اعتیاد. بهبودی و برگشت به زندگی.
22 سال اعتیاد داشتم، الان هم 2 سال و 5 ماه و 12 روزه که پارک زنگ گرفتم، یه بچه دارم، نگهبان بانکم.
28 سال اعتیاد داشتم، 2 ماه و 29 روزه ترک کردم.
اعتیاد بیماری که در جامعه وجود دارد و بیشک ارائه تسهیلات میتواند در کاهش این امر مؤثر باشد. از جمله این تسهیلات از زبان مدیر کل بهزیستی استان قزوین.
تسهیلات با سقفش 50 میلیون تومان برای خود اشتغالی هاست، اما اگر کارفرمایی بیاد 5 نفر از کسانی که بهبودی یافته هستند و در حوزه اعتیاد متاسفانه درگیر بودن معرفی کنیم و جذب به کار بکنن و قانون کار رو رعایت کنن، حقوق قانون کار رو بهشون بدن، تا سقف 250 میلیون تومان ما خدمتشون هستیم. اما اگر کارفرمایی باشه تمایل داشته باشه تعدادی بیشتری رو جذب بکنه، آمادگی داریم که با رایزنی هایی که انشالله با هم استان و هم خارج استان خواهیم داشت، تسهیلات بیشتری هم برایشون فراهم.
ایجاد امکانات ترک مواد مخدر مثل بیمه درمان اعتیاد هم باعث ایجاد انگیزه و برگشت به زندگی در افرادی که اعتیاد دارن می شود و هم روز به روز از تعداد این افراد کم می کند و نتیجه جامعه‌ای سالم تر خواهد بود.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. همچنان هنوز از تهران جامعه جمع استودیوی پخش رادیو گفتگو با شماییم. امیر سید آقایی،
خب پیام ها خیلی زیاده و دارن سوال هم میکنن مردم، یه به سامانی 30,035 پیامک میدن. آقای جاویدی پور نوشته که در برنامه قبلی گفتید معتاد محکوم به این که خودش رو به مراکز درمان معرفی کنه، اینو چند روز پیش به یک معتاد کارتون خواب گفتم، خندید. فقط قانون آیا معتادان رو میشناسه؟
دوستان یکی از بزرگان
اگر... ما نگفتیم، اینو قانون گفته، ماده 15 قانون گفته معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز هستم که اقدام به درمان اعتیاد کنن، اینو ما نگفتیم، قانون تعیین کرده و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.
حتی اگر قانون جامعه نباشه شما
فعلا قانون جاری کشوره،
شما تلاشی برای تغییرش نمی‌کنید؟
چرا حتما، ما به دنبال اصلاح قانون هستیم. چرا؟
یعنی همین ماده قانونی رو
بله بله ما مدت هاست که نه این قانون به طور کلی ما به دنبال اصلاح قانون مبارزه با خدر هستیم از طریق مبادی زیر داره پیگیری میشه انشاءالله که بتوانیم هر چه سریعتر این رو اصلاح بکنیم.
امیر جان دکتر
یک سوال پرسیدن که ما تو برنامه قبل هم راجع بهش صحبت کردیم، اما من از آقای احرامی خواهش میکنم که باز هم راجع بهش صحبت کنن. آقای محسن زاده از ورامی نوشتن سلام، چجوری میشه از این بیمه استفاده کرد؟ یکی از اعضای خانواده من به اعتیاد دوچاره و نمیدونیم چطور میخوایم کمکش کنیم.
آقای الهامی
بله، ایشون ببینید اگه پوشش بیمه ندارند، اگه پوشش بیمه دارن، صرف نظر از اینکه تحت پوشش چه بیمه پایه‌ای هستند، میتونن مراجعه کنن به این مراکز طرف قرارداد، مراکزی که تعریف شده در سامانه هم ثبت شده، خدماتشون رو به صورت بیمه‌ای دریافت.
یه بار میگید که چجوری میتونیم این مراکز رو پیدا کنیم، سامانه چیه، چه چیزی باید سرچ و جستجو کنیم در واقع؟
نیازی نیست که خودشون در واقع سامانه ای رو جستجو بکنن. این مراکزی که در واقع درمان ترک اعتیاد رو ارائه میکنن که در شما خودتون هم در شهرها اینا میبینید، تابلوهاشون رو میبینید، مثل یک داروخانه. ببینید چجوری الان شناسایی میکنن که یه داروخانه ای با بیمه قرارداد داره یا نداره؟ مراجعه میکنن بهش، با نسخهشون مراجعه میکنن و اونجا میگه آن قرارداد دارم یا قرارداد ندارم. راه دوم این هست که به ادارات کل ما در سراسر کشور مراجعه بکنن و ازشون بخوان که راهنماییشون کنن. اگه دسترسی پیدا نکردن به جای اونها میتونن راهنماییشون بکنن و لیست مراکزی که طرف قرارداد هستن رو به بیمه شده ها ارائه میکنن. عنایت فرمودید.
بله.
بنابراین بعد از اینکه مرکز مشخص شد با بیمه نامه‌ای که در دست دارن مراجعه میکنن و خدمتشون رو اونجا میگیرن از اون مرکز. اگه چنانچه بیمه هم ندارند درخواست صدور دفترچه میکنن، مراحلش طی میشه. البته تمهیداتی اندیشیده شده که اینجور افراد سریعتر در واقع دفترچه به دستشون برسه و بعد از اینکه پوشش بیمه براشون برقرار شد باز مجددن از همون مسیر طی میکنن و خدمت خودشون رو دریافت میکنن.
بسیار ممنون.
خیلی متشکرم. خانم امیدی، الان متوجه به وضعیتی که گفته شد، من حس میکنم که قانون ما قانونیه که ضمن این که حالا به درستی بهش اندیشیده شده و پایه درستی براش گذاشته شده، اما در نوع بیان و نوع اجرا و ارائه راهکارش مقداری کمیتش میلنگه. ارزیابی شما رو به عنوان کارشناس مسئول بهزیستی بشنویم.
ببینین قانون ها توسط قانونگذاران و سیاستگذارهایی که به هر حال توی این قسمت تخصص لازمه رو دارن نوشته میشه. خب نوشته میشه قانون، ولی وقتی که هر قانونی به مرحله اجرا که در میاد، تازه خب مشکلات و مسائل و چالش های فاز اجراییش تازه نشون داده میشه. من همیشه به این ام اعتقاد دارم، میگم که دیکته نانوشته غلط نداره، دیکته باید نوشته بشه تا غلطاش در بیاد. خب این قانون هم به هر حال پیش زمینه یه فکر خیلی عالی و به هر حال به عنوان یکی از خدمات اجتماعی که هر کشور نیاز اولیه‌اش گذاشته شده. این قانون توسط دوستان و بزرگواران نوشته شده، الان که توی فاز اجرایی میخواد وارد شه، به هر حال یه مقدار نیازه که چون توی بخشی از اون تبصره هاش ما مطمئنیم که با چالش روبرو میشیم، من درخواستم از دوستان بزرگواری که به هر حال توی تدوین این قانون، تو تدوین این گایدلاین و دستور عمل زحمت لازم رو کشیدن، این که یک بازنگری داشته باشم و اون مواردی که احتمال این که ما با چالش و شکست توی فاز اجرایی روبرو بشیم و حتما انجام بدن.
آقای دکتر الهامی،
اون قسمتش
همین بحثی که با خانم امیدی مطرح کردم، این که قانون یک پشتوانه و یک عقبه فکری خوب داره، اما در نوع نگارش، در نوع اجرا به نظر میرسه که کمیته ما لنگ میزنه.
ببینید من اینجا بحث قانون و دستورالعمل از هم سوا میکنم. این قانون چیزیه که در اختیار من نوعی در جایگاه خودم نیست که بخوام تغییری درش ایجاد کنم در کوتاه مدت. البته اونجوری که فرمودید در دراز مدت بالاخره این مسیرهای مشخص شده جهت اصلاح قانون. اما دستورالعمل این چیزی که در واقع در ذیل قانون نوشته میشه، مصوب میشه و جنبه اجرایی پیدا میکنه، این قسمتش رو اختصاصاً بحث میکنم که این چیزی نیست که بگیم وقتی که مصوب شد دیگه این
عذرخواهی میکنم با توجه به اینکه کنفرانس خبری سرکار خانم دکتر لاری سخنگوی محترم وزارت بهداشت آغاز شده، به وزارت بهداشت بریم و کنفرانس خبری ایشون رو بشنویم، برمیگردیم.
گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی به 2397 نفر رسیدن که از این تعداد 1739 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3338 نفر هستند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 188 نفر از هموطنان عزیز را در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 12635 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 255117 نفر هستند که از این تعداد 217666 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی همکاران ما بهبود یافتند. استانهایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی هستند. استانهایی در وضعیت هشدار تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان و ایلام هستند. توصیه اکید ما این هستش که از سفرهای غیر ضروری به خصوص به این استانها پرهیز بفرمایید. هموطنان عزیز، دانشمندان و محققان ما در کمیته های بین المللی به شکل عضوهای برجسته‌ای در حال تحقیقات برای کشف واکسن و دارو هستند، ولی همانطور که میدونید هیچ واکسن و داروی قطعی برای این بیماری هنوز به دست نیومده و اگر کشورهایی هم موفق شدن این بیماری رو تا حدودی کنترل بکنن، در کنار اعمال محدودیت‌ها مردم اون کشورها در رعایت پروتکل‌های فردی و اجتماعی بهداشتی نقش بسزایی داشتن. پس بهترین عمل کرده ما در این زمان همون عمل به توصیه‌های سگانه هستش که استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله گذاری‌های فیزیکی. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه شما عزیزان.
خیلی متشکرم و ممنونم شنوندگان محترم. کنفرانس خبری سرکار خانم دکتر سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود. از همین تریبون میگم خانم دکتر لاری پور، خانم دکتر لاری، این که شما ماسک میزنید و این که محیطی که در اون قرار دارید استریلیزه هست برای ما کاملا روشن و عیان و مشخصه، اما این که حتی من گوینده رادیو که وظیفه‌ام اینه که صدای خودم رو با بهترین کیفیت به گوش هموطنانم برسونم، از پشت ماسک با مردم صحبت میکنم، یعنی این که حضرت عالی به عنوان یک عضو مؤثر در جریان کادر درمان کشورمون در واقع میتونید به عنوان یک الگو مطرح بشید و شما هم باید ماسک بزنید حتی اگر پشت تریبون کنفرانس خبری میستید. آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شما هم لطفاً ماسک بزنید، چون شما هم به عنوان یک فرد اثرگذار و یک فرد مهم در روابط اجتماعی خیلی مهمه که این پروتکل ها رو رعایت بکنید. شما به عنوان فرمانده مبارزه با کرونا در کشور هستید و خدای نکرده خبر ابتلای شما میتونه شرایط رو در کشور وخیم بکنه. با یک بخشی از کنفرانس خبری خانم لاری در واقع موافق نیستم، یا حداقل نیاز به توضیح بیشتر داره. در برخی کشورها مثل کشورهای اروپایی روند ابتلا کاهش پیدا کرده و تونستن کنترل بکنن، ربطی به مجموعه های درمانی و بهداشتی و پزشکی نداره. این کنترلیه که توسط مردم اتفاق افتاده، مردم همراهی کردند و البته دولت ها هم استفاده از ماسک رو اجباری کردند. ما در کشورمون این اتفاق افتاده، اما همچنان خیلی جاها میبینیم که از ماسک استفاده نمی کنیم که این متاسفانه اصلاً آخر عاقبت خوبی نداره، ویژه و خاصه در شهرهای کوچکتر خیلی متداوله که مردم ماسک نمیزنن. لطفاً 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 مردم ایران از ماسک استفاده بکنید. کرونا با هیچ کسی شوخی نداره. فردا در برنامه گفتگوی اجتماعی همین الان فرهاد دهنوی به من گفت که ویژه و خاصه باز هم میپردازیم بحث کرونا و در مورد بیماری کووید 19 صحبت میکنیم و همینجام دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما نکته قابل توجه اینه که ماسک نباید فراموش بشه. بشنویم بخشی رو، برگردیم.
توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلان خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
شرایط خیلی سختی داریم کار میکنیم. الان در و سارشی تنفسی که دارم عود کرده با همین وضعیت دارم میان سار کار. خواهش میکنیم که بیرون نه خونه باشیم. همکارمون با
خسته شدیم دیگه، توان نداریم. ازتون خواهش دارم مردم ایران، از خونه هاتون بیرون نیاید. واقعا دیگه جونی برای من و همکارم نمونده. ازتون خواهش میکنم، التماستون میکنم.
من الان به شخص دونم بگم راحت 23 روز بچه همو ندیدم، 23 روز خانوادم رو ندیدم. سخته، خیلی سخته. یکم تعامل کنید، بشینید تو خونهات یکم دلتون به حال ما بسوزه. ما اینجا درگیر شدیم.
مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم. به موی تو قسم، توی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم. به موی تو قسم توی.
خب شما گفتگوی اجتماعی رو گوش میکنید. آقای دکتر الهامی، داشتین میگفتین در مورد این که قانونگذار مسیر طولانی مدتی رو باید بگذرونه تا بتونه قانون رو عوض بکنه.
دستورالعمل رو در واقع کمیته تدوین کرده و در همون کمیته هم مطرح شد که هر آنچه که نیاز به اصلاح داشته باشه این باب باز هست که در ورژن‌های بعدی، در ویرایش‌های بعدی اصلاح بشه. همون جور که یک بار همین دستورالعمل تو همین مدت در سال جاری مورد اصلاح قرار گرفته. من خواهشم از همکاران اینه که اگه چنانچه موردی یا ایرادی به این دستورالعمل دارن با ذکر مستندات ارائه کنن به کمیته و مطمئنا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اما یه نکته ایو که اشاره کردن که چجوری این متادا مدیریت بشن و اون کد یکتا چه شرایطی داشته باشه، اینم خیلی خلاصه عرض بکنم که در ماده 20 آیین نامه اجرایی تفسیر 2 ماده 15 این اشاره کرده که وزارت رفاه موظف است به منظور بهینه‌سازی برنامه ریزی، مدیریت اجرایی، نظارت و تسهیل فعالیت‌های مندرج در این آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تصویب این آیین نامه که مربوط به سال 96 هست اگه اشتباه نکنم، آیین نامه اجرایی، سامانه مدیریت خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بی بضاعت را راه اندازی نماید. که من تصورم این هست که در قالب این سامانه باید این کار انجام بشه. حالا اگه بیشتر توضیح بدن ممنون میشه.
آقای جمعه‌پور، در قالب کدوم سامانه باید اتفاق بیفته؟
بله، حالا نماینده محترم تادان بهزیستی اینجا هستن.
ایشون هم نمیدونستن، بله، گفتن که ما سردرگمی داریم.
بله بله، این رو باید خود تادان بهزیستی الان به ما گزارش بدن که آخرین وضعیت در واقع راه اندازی سامانه و این که چه تعداد واقعا معتادان سپ سامانه هستند رو باید خودشون گزارش بدن.
خانم امیدی، شما دارین چنین اطلاعاتی رو؟
تا به حال که همچین چیزی نبوده، چون اگر بود که به من اطلاعات لازمه رو میدادن که به عنوان نماینده اینجا حضور دارم. این که من به هر حال این امر رو پیگیری خواهم کرد تا ببینم به چه نتیجه.
آقای دکتر جمعه پور، به عنوان یک خبرنگار میگم خدمتتون، باگهایی وجود داره که نمیشه گردن دیگران هم انداختش و خواهشم اینه که به جای اینکه مقاومت بکنید که نه، این چیزی که ما نوشتیم خیلی هم خوبه، خیلی هم ایداله، یک بار حداقل یک جلسه هماهنگی دیگری رو برگزار بکنید، بتونید یک جمع‌بندی درست داشته باشین که حداقل اگر قراره توی این بخش به مردم کمکی بشه، توی این اوضاع سخت اقتصادی و شرایط پیچیده‌ای که ما داریم اومدیم، یک قانون خیلی مترقی، خیلی جدیدی رو وضع کردیم و یک خدمت خیلی تازه‌ای رو داریم ارائه میدیم، حداقل یه جوری باشه که خود دست اندرکاران و مسئولانی که قراره که توی این پروژه اجرایی حضور داشته باشن دوچار سردرگمی نباشن. اینکه در واقع مدام دفاع بکنیم که نه ما متن قانون رو داریم پیاده سازی می‌کنیم، اشکالی نداره، متن قانون هم ممکنه یه جایی مشکل داشته باشه، یه جایی ایرادی داشته باشه، همون رو بیایم برطرف بکنیم که این سردرگمی‌ها هم در واقع رفع بشه و با چنین مشکلی مواجه نباشیم.
این صحبت شما مثل این مونه که من شما الان با همکارانتون از مدت‌ها قبل نشست‌هایی داریم برای هماهنگی همین برنامه که من بی اطلاع، من خبر ندارم.
بله.
ما هم نشست‌های بسیاری داشتیم با دستگاه‌های مختلف برای تدوین این دستور عمل. ببین از زمانی که این
آقای جمعه پور، همه دوستان، همکارانتون، همه اونهایی که توی این سلسله جلسات با شما بودن، نهادها و ارگانها، الان نقطه ابهام دارن، مردم نقطه ابهام دارن و من به عنوان یک خبرنگار موقعی که روبروی شما نشستم، وقتی از مقابل شما برخیزم، بلنشم و برم، نقطه ابهام دارم، نیازه که این نقاط ابهام رو برطرف بکنید. حالا شما میخواین حرف من رو بپذیرید، میخواین نپذیرید.
نه که من که مکلف نیستم بپذیرم، ولی من توضیح رو بدم.
منم نگفتم شما مکلفین.
توضیح رو بدم که این دستور عمل و این قانون وجودش بهتر از اینه که دستور عمل و قانون نباشه. یعنی وجود یک قانون ناقص بهتر از عدم.
همیشه قانون بد بهتر از بی قانونیه. توی این هیچ بحثی ندارم. اما من اینکه ما تلاشی نکنیم که قانون رو بهبود ببخشیم، دستورالعمل رو بهبود نبخشیم، این برای
نه من این از این دفاع نمی کنم. من میگم که ما با زحماتی که کشیدیم با دستگاه‌ها، از زمانی که این اعتبار تصویب شد و از هم که ابلاغ شد، زمان کوتاهی، خانم امیدی میدونن، جلسات مکرری برگزار شد، همین
دست شما درد نکنه،
تدوین شد ولی اصلاح میشه.
دست شما درد نکنه، میگم اونجایی که در واقع ایراد داره باید برطرف بشه. حالا ما هم
تلاش
کنیم
که
یه نکته در مورد کرونا میخواستیم بگین شما.
بله بله، من خدمتتون عرض کنم که ما الان 1,450,000 نفر معتاد رو در کشور تحت پوشش انواع خدمات درمان و کاهش آسیب قرار دادیم. این توضیح رو من بگم که بر اساس آخرین گزارشی که از کل کشور گرفتیم، ما خوشبختانه موردی از همه‌گیری و شیوع گسترده در معتادین نداشتیم. خانم امیدی
نمیگیرن که
بله، خانم امیدی اینجا هستن، میتونن گزارش کنن. دلیلش این بود که ما از بلافاصله از ابتدای اسفند ما کمیته درمان اتحادیه کشور رو برگزار کردیم به حضور معاون محترم وزیر بهداشت که رئیس کمیته هستند. بلافاصله ظرف 24 ساعت دستور عمل کووید 19 برای مراکز ماده 15 باشم تدوین شد، ابلاغ شد، پذیرش جمع‌آوری معتادین از اول اسفند متوقف شد، پذیرش در مراکز اقامتی متوقف شد. 90 میلیارد ریال رو ستاد مواد مخدر کشور تخصیص داد به دو دستگاه سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، برای اینکه فقط ویژه مراکز درمان و کاهش آسیب اقلام بهداشتی شامل دستکش، ماسک، گان، عرض کنم شیل و غیره خریداری بشه، هم برای بیماران و هم برای عرض کنم خدمتتون که کادر درمان که این از اول اسفند شروع شد. بنابراین آخرین گزارشی که ما داریم، ما هنوز خوشبختانه همگیری کووید در مراکز درمان اعتیاد نداریم.
متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر جمعه پور، متشکرم آقای دکتر الهامی، ممنونم سرکار خانم امیدی و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. توی خیلی از مراکز درمان متاسفانه با مشکلات عجیب و غریب مواجهیم. خبر رسیده که یک سری از بیمارستان ها مثلا همین حوالی تهران توی پاک دشت دارن گلریزان برگزار میکنن، مردم کمک میکنن که ماسک و گان و خدمت شما عرض بکنم که دمپایی و اینجور چیزا خرید بشه توسط مردم و به شدت کادر درمان ما تحت فشاره. فردا راجع به کووید 19 بیشتر صحبت خواهیم کرد. پریروز بود اگر اشتباه نکنم، روز پنجشنبه یا چهارشنبه بود که آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک نکته ای رو گفتند و اون همین که از اون 1 میلیارد دلاری که رهبری معظم انقلاب اجازه برداشت از صندوق ذخیره ملی رو دادند، کمتر از 300 میلیون دلار به دست وزارت بهداشت رسیده. این یکی خواهش میکنم که دیگه اختلاس نشه، حفظ بشه، مراقبت بشه. این دیگه فقط مال مردم عادی نیست که بشه اختلاسش کرد، واسه خودتونم هست، واسه سلامتیتونم هست آقایان یا خانمهای اختلاسگر. خیلی متشکرم، ممنونم که همراه ما بودید. روز شما بخیر باشه و خداحافظتون.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. اما شما دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو گفتگو، میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه یک سوال یک برنامه شرکت کنید. اما دو روش برای شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 و یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه، مسیریه که شما دوستان عزیز شنونده رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد تنها از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام خواهد شد.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم تا پایان همراه ما بمانید.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.